ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ایران ماهواره‌ای به نام فجر را به فضا فرستاد. حکم اعدام 183 اسلامگرا در مصر تایید شد. وزارت خارجه ایران به اظهارات نایب رئیس مجلس آلمان اعتراض کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. دادگاهی در مصر حکم اعدام 183 مخالف اسلامگرای این کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افراد پیشتر به اتهام کشتن 13 مأمور پلیس در جریان حمله به یک پاسگاه پلیس در دهکده‌ای در حاشیه قاهره مجرم شناخته شده بودند. این حمله حدود 2 سال پیش در جریان اعتراض‌های مربوط به کنار گذاشته شدن محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر روی داد. 143 تن از محکومان این پرونده هم اکنون در بازداشت هستند و حکم بقیه به صورت غیابی صادر شده است. این احکام اعدام قابل تجدید نظرخواهی هستند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید مسئولان این وزارتخانه در گفتگو با کاردار آلمان در تهران مراتب اعتراض ایران به اظهارات کلودیا روت نماینده رئیس مجلس آن کشور را به او ابلاغ کردند. حسن قشقاوی به خبرگزاری فارس گفت کاردار سفارت آلمان روز یکشنبه در غیاب سفیر این کشور با معاون مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران دیدار کرده و در این دیدار مراتب اعتراض ایران به او ابلاغ شده است. نایب رئیس مجلس آلمان روز پنجم بهمن ماه در جریان سفرش به ایران با محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد و در آن دیدار خواستار پایان دادن به حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 شد. این اظهارات با واکنش تند چهره ها و جریان های نزدیک به اصولگرایان ایران مواجه شد. وزارت دفاع ایران از ارسال ماهواره‌ای به نام فجر به مدار زمین خبر داد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که این ماهواره با فرمان رئیس جمهوری ایران و به وسیله یک ماهواره بر ایرانی به نام سفیر فجر به فضا پرتاب شده است. تلویزیون العالم متعلق به جمهوری اسلامی گفته این ماهواره در ارتفاع 450 کیلومتری زمین قرار گرفته و قادر به گرفتن عکس‌های دقیقی از سطح کره زمین است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت تمام مراحل طراحی و ساخت این ماهواره توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. این چهارمین ماهواره است که مسئولان دولت ایران میگویند با طراحی متخصصان ایرانی به فضا پرتاب شده است. حدود 2 سال پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد که به گفته خود او پاکترین دولت تاریخ بود، محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری سابق به جرم اختلاس و حیف و میل اموال عمومی به زندان می رود. پس لرزه های محکومیت آقای رحیمی و واکنش ها به این رویداد همچنان در صدر خبرهای رسانه های جمهوری اسلامی است. جواد کوروشی
همزمان با درخواست نمایندگان مجلس برای افشای نام نمایندگانی که از محمد رضا رحیمی پول دریافت کردند، سخنگوی شورای نگهبان گفته است که در صورت اینکه ثابت شود نمایندگانی از آقای رحیمی پول گرفتند، این امر در بررسی صلاحیت آنان در آینده مؤثر خواهد بود. 23 نماینده در نامه‌ای به رئیس مجلس و 20 نماینده هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اعلام اسامی 170 نماینده‌ای شدند که به ادعای محمد رضا رحیمی از او پول دریافت کردند. همزمان احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که با توجه به مجرم بودن رحیمی تا زمان تایید حرفهای او توسط یک مرجع رسمی هیچ یک از ادعاهای او اعتبار ندارد. احمد توکلی اما گفت که اصل مسئله پرداخت پول به نمایندگان درست است و با برشمردن مواردی از پرداخت پول به نمایندگان گفت اسنادی در این مورد در اختیار دارد. محمد رضا رحیمی خود هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد خبر از کمک‌های مالی به برخی نمایندگان مجلس هشتم داده بود. وی در نامه خود نوشته بود که در زمان ریاست بر دیوان محاسبات 1.2 میلیارد تومان از جابر عبدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به او معرفی شده بود برای کمک به هزینه‌های انتخاباتی اصولگرایان دریافت و پس از استعلام و دریافت پاسخ مثبت درباره آقای عبدالی آن مبلغ را میان 170 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس تقسیم کرده بود. جابر عبدالی از متهمان پرونده بیمه ایران بود و در دادگاه مدعی شده بود که دست چک امضا شده خود را در اختیار محمد رضا رحیمی قرار داده تا او برای انتخابات مجلس هشتم از آن هزینه کند. عوض حیدرپور نماینده مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به قوه قضاییه، اما گرفتن پول از سوی نمایندگان برای هزینه در انتخابات را به گفته خود بی ربط توصیف می کند و می گوید رحیمی با پرداخت پول به نمایندگان می خواست از استیضاح علی کردان وزیر کشور وقت جلوگیری کند. دکتر نورالدین پیرمؤذن نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس که مقیم آمریکاست درباره اهمیت صدور حکم محکومیت آقای رحیمی و تأثیر آن به رادیو فردا چنین میگوید:
این اتفاقی که افتاد، داستان آقای رحیمی و نامه‌ای که نمایندگان تهیه کردند، یک اتفاق مبارکی است و گوشه‌ای از کوه یخ فساد عظیمی که پیکره نظام جمهوری اسلامی رو گرفته رو نشون میده و اگر این به عنوان یک سر نخ پیگیری بشه، فکر میکنم که خیلی از اتفاقاتی که مردم ازش خبر ندارن برملا خواهد شد و مطمئناً حتی برای پاک شدن فضای سیاسی کشور مؤثر خواهد بود.
نورالدین پیرمؤذن افشای دریافت پول از محمد رضا رحیمی توسط شماری از نمایندگان را نشانه از فساد دستگاه سیاسی و همراهی مجلس و شورای نگهبان در حمایت از دولت احمدی نژاد ارزیابی می کند.
نمایندگانی که این پول رو گرفتن، نمایندگان مجلس هشتم و مطمئن هستن که لابلای نمایندگان مجلس نهم از همون نماینده وجود داره و دو مجلس هشتم و نهم به عنوان مجلس ولایت اسم گذاری شده، از دو محورش شورای نگهبان و داشتن تاییدیه شورای نگهبان، از طرف دیگر داشتن خزینه های مالی از طرف دولت آقای احمدی نژاد، مشخص میکنه که این دو مجلس محصول فراورده همکاری شورای نگهبان و دولت آقای احمدی نژاد هست. و اگر امروز آقای رحیمی به خاطر اینکه مجبور شد از خودش دفاع کنه، این گوشه به اصطلاح فساد اقتصادی رو ریخت بیرون، در پشت پرده این اتفاق این فساد عظیم سیاسی هست که میشد به راحتی فهمید که جریان سیاسی کشور و نحوه تشکیل مجلس به سمت و سوی میرود که بیشتر نمایندگانی وارد مجلس میشه که موجوداتی که بی صدا ساکت باشن. وقتی که شما در این فضای سیاسی ذوب شدین در ولایت، در اون صورت مهم نیست که شما یا فساد اقتصادی بکنین یا آلوده یا به اینجور اتفاقات باشین.
خبرگزاری اینا روز یکشنبه در گزارشی موارد زیادی از تخلف‌های مالی در دوره محمود احمدی نژاد از جمله استخدام‌های غیرقانونی را برشمرده است.
اینجا رادیو فرداست و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در پیامی به مناسبت رونمایی از سایت شخصی خود از اینکه بعضی از گروه‌ها، کارگزاران، رسانه‌ها و اجزای جمهوری اسلامی در دام شیطان گرفتار شدند، ابراز نگرانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد، او اشاره کرد که شیطان و همراهان و همکاران او با استفاده گسترده از ابزار تبلیغاتی به یأس‌آفرینی، فریب، سیاه‌نمایی، تفرقه افکنی، اتهام زنی به عناصر پاک و تخریب تمام پیشرفت‌ها در ایران دست زدند. در مراسم رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد که روز یکشنبه برگزار شد، حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و گوگل پلاس نیز آغاز به کار کردند. شیرین فامیلی در گفتگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، از او پرسیده اشاره محمود احمدی نژاد در این پیام به چه کسانی است؟
بعد از محکوم شدن آقای رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، به زندان و همینطور پرداخت یک جریمه سنگین و البته با توجه به حاشیه رفتن بیش از پیش باند احمدی نژاد مشرعی و مشخص شدن عوارض ناشی از 8 سال مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایتی دولت احمدی نژاد، خب به این ماه‌های گذشته از دولت روحانی بیش از پیش اون وضع فاجعه بار رو توضیح داده، توصیف کرده و طبیعتاً با نگاه آقای احمدی نژاد و به ویژه ذهنیت‌های ایدئولوژیک ایشون و ماجراجویی‌های شخصی و توهماتی که داره نسبت به چشم‌انداز ایدئولوژیک و سیاسی باعث شده که الان یک نقد تندی رو متوجه بخشی از برای ساختار سیاسی قدرت بکنه که کاملاً مشخصه بخشی از نقدشون دامن دولت روحانی رو می‌گیره، بخشش متوجه قوه قضاییه است که اختلاف نظر بین آقای لاریجانی و احمدی نژاد مشهور شد در همون دوره دوم دولت هم، و البته خب به تلاش میکنه که به نوعی اعاده حیثیت کنه از خودش و همراهان خودش.
آقای کاظمیان، هدف و انگیزه آقای احمدی نژاد از این فعالیت ها، رونمایی سایت شخصی یا تشکیل حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی چی هست؟
نکته مهم به نظر من همینجاست، یعنی به نظر می رسه یک خیز جدیدی برداشته آقای احمدی نژاد با توجه به مجموعه شرایط اجتماعی سیاسی و کشور برای به نوعی بازگشت به ساختار سیاسی قدرت، اهم از اینکه خود ایشون مجدد بتونه حضور پیدا کنه در حاکمیت سیاسی یا نزدیکان باند احمدی نژاد مشایی. ماها هستش که خبری از آقای مشایی نیست و خب عملا به حاشیه رفته، اما این به معنای پایان یافتن پروژه‌های مشترک آقای احمدی نژاد و مشایی نیستش. چشمانداز انتخابات مجلس در سال 94 به قدر لازم وسوسه برانگیز هست و به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد تعریف کرد یک پروژه رو برای خودش که در جبهه بیسته که شاید بتونه مجموعه منتقدان رادیکال دولت روحانی رو بسیش کنه، و طبیعتاً با توجه به اینکه یک بخشی از جامعه سمپاتی قدیمی دارن به احمدی نژاد، شاید بتونه اونها رو بسیش کنه برای اینکه خب تعداد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس رو جلب کنه و یا احیاناً در انتخابات آتی فعال بشه.
اساساً فکر می‌کنید امکان و یا چشم‌انداز مشارکت مجدد محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در قدرت سیاسی وجود داره؟
به نظر میرسه با توجه به موضع آقای خامنه‌ای و اون شکاف جدی که پیدا شد بین باند احمدی نژاد مشایی و هسته اصلی قدرت، به طور مشخص آقای خامنه‌ای و اون جریان امنیتی حاکم بر سپاه، تقریبا بازگشت شخص آقای احمدی نژاد به رأس بر قوه مجریه یا در اختیار گرفتن مناصب مهم از حکومت تقریبا منتفی شده. همینطور کسانی که از منصوبین ایشون محسوب میشن، یعنی راست افراطی در جمهوری اسلامی به ویژه رأس هرم امنیتی سپاه، تلاش میکنه که خودش رو با آقای خامنه‌ای کاملا تنظیم و همسو کنه، و البته طبیعتا با توجه به نگاه انتقادی که وجود داره به آقای احمدی نژاد و نوعی خودمختاری آقای احمدی نژاد از ولی مطلق فقیه، خب این کاملا یک مرزبندی ایجاد میکنه بین سازمان امنیتی حاکم بر سپاه و خود آقای خامنه‌ای با باند احمدی نژاد مشایی. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم مستقل از اینکه اساسا این باند احمدی نژاد مشایی فاقد پایگاه اجتماعی خیلی گسترده‌ای هم هستند، صرف نظر از این اساسا اجازه چنین ورودی و مشارکت جدی در حکومت به اونها داده نخواهد شد.
و آخرین گزارش این بخش، یک عضو سپاه پاسداران میگوید که دستگیر شدگان مرتبط با شبکه‌های مجازی در ایران مأموریت داشتند که شیوه زندگی خانواده‌های ایرانی را تغییر دهند. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
یک کارشناس فضای مجازی سپاه پاسداران ایران درباره دستگیری گروهی فعالان شبکه‌های مجازی میگوید که این عده به ترویج فساد پرداختند و برای تغییر سبک زندگی و نهاد خانواده‌ها از طریق شبکه فیسبوک مأموریت داشتند. این عضو سپاه نگفته است که این دستگیر شدگان از سوی چه کسانی چنین مأموریتی یافتند. به گزارش ایسنا، مصطفی علیزاده که به عنوان کارشناس ویژه فضای مجازی سپاه در صدا و سیما حاضر شده بود، میگوید که افراد فعال در فضای مجازی در 350 صفحه فعالیت داشتند، صفحاتی که به گفته او از سوی 36 تن مدیریت می شده است. به گفته این عضو سپاه، صفحات مورد بحث در سه حوزه مستهجن، شکل دهی به ابتذال به وسیله مادلینگ و در نهایت قبح شکنی از مقدسات دین فعالیت می کردند. این در حالی است که در پاییز گذشته تعدادی از فعالان سایت های فعال در حوزه فناوری و نرم افزار و سخت افزار های نوین نیز از سوی سپاه پاسداران دستگیر شده بودند. به گفته کارشناس فضای مجازی سپاه، از 36 تنی که شناسایی شده اند 12 نفر دستگیر و 24 تن هم با حکم قضایی فضایی دعوت به پاسخگویی شدند. این عضو سپاه در این حال همه این دستگیر شدگان و فراخوانده شدگان را جوانانی با متوسط سن 25 سال و دارای سوابق قضایی معرفی کرده که به گفته او روانگردان هم مصرف می‌کنند. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی در ایران به دلایل مختلفی بازداشت شدند.
مرتاد قاسم فر گزارش می‌داد و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 22 11 22 112. با ما در تماس باشید.